میگرفتی؟
تو چی میگی؟ خود آف سفتر گفت یه چیزی باشه که به چشم بیاد.
من دیگه حرفی ندارم. پاچه چینماکین هم مهمونی داره تو ترنگی و سیب گلابی میذاره سر سفره.
سرم رفت. بس دیگه. ببینی کسی چیزی احتیاج نداره.
چشم آقا. دوستان آشنایان، هم ولایتی‌ها، خانواده محترم آقا سفتر و فامیلای وابسته از همه تشکر میکنن، مخصوصا اونایی که از نقاط دور و نزدیک برای خوردن این چلو کباب تشریف آوردن.
به اطلاع همه دوستان میرساند جهت پذیرایی از مهمانان گرامی دسر و میوه‌ام تدارک دیده شده. بله. لطفا جا برای بقیه خوراکی ها هم بگذارید.
بله.
هستی دیگه بابا چی دارید میگید شما؟
نوش
جان آقا کمال، رأی چی؟ کار چی؟ چی میگی شما؟
مگه تو انتخابات شوراها شرکت نکردی؟ این همه فریزو به پشت
چیه؟ نه چی داری اجتماع میزنی؟
این مهمونی رو به افتخار اسم آقا سفتر که در میادین مسابقه.
خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. حقیقتش آقا کمال، میخواستم یه تجدیدی داری باشه با اهالی محترم حیدرآباد که همشون مثل خانواده خودم هستن.
من همیشه گفتم و میگم یه حیدرآباد و یه آقا سفتر. شما بزرگ مایی، شما عزیز مایی.
خیلی بزرگون دونه بچی
نیاد بکنم کمالی مستدی رو یعنی کمالی مزه
کردونم. من ازت خواهش میکنم اگه تالام شرکت میگیری برو تو انتخابات شوراها شرکت کن. تو باید رئیس شورا باشی.
سفتر پاتلایی، امید دهمایی.
حضرتی یه جورو میگه پاتلایی امداد به سفتر میخواد فوتبال بازی کنه.
آقا سفتر یه دونت، آقا سفتر دردونت.
فکر کنم کمال زیادی خورده را. آقا سفتر رو با رئیس جمهور برکینا فاسو اشتباهی رفته گم.
سفتر 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 تاج سر سفتر.
خیلی ممنون، خیلی ممنون. من از همه تشکر و امتنان فراوان. من فعلا قصدی برای شرکت در انتخابات ندارم.
فعلا
اصلا راستش تا حالا بهش فکر نکردم، ولی به خاطر مصالح و عزت حیدرآباد به نظر همه شما احترام میذارم.
ماشاءالله سفتر، ماشاءالله، ماشاءالله،
ماشاءالله.
امروز چه روزی است؟ روز قرار است امروز. روز شادی و روز فرار است امروز.
روز فرار دیگه چیه؟
بابا فرار فقط همین یه کلمه رو تونستم پیدا کنم من قافیه کنم دیگه. چیکار کنم؟ البته چنارم بود که اون دیگه اصلا به اینجا نمیخوره.
خیلی خوب بسته دیگه، اینقدر بوق بوق نکن عزتی سرم رفت. مگه داری عروس میبری؟
درمایشو میکنی سفتر کنم؟ فدات شم، امروز روز مهمیه، تو تاریخ ثبت میشه مثل فتح اسپانیا توسط نادرشاه.
یه چیزی نمیدونی نگو عزتی، نادرشاه هندوستان رو فتح کرد پسر.
حالا اسپانیا با هندوستان چه فرقی؟ مهم اینه که یه جایی رو فتح کرده.
قربونت برم، اینا رو من گفتم بهشون بیان. تک و تنها که نمیشه بری ثبت نام کنی.
بشیر پسر آخونام با لودرش اومده.
آره
اومده، همه الان همه موانع موجود از سر را برداره.
هفتش نفرم با تراکتور اومده.
مگه مزرعه بابامو میخوام شخ بزنم؟ خیر سرم میخوام فقط تو انتخابات ثبت نام کنم. همین
بابام میگه همیشه اونی برنده که تک اولو محکم تر بزنی.
من دوربینم آوردم فیلم بگیرم بفرستیم واسه شوشیتت پرس.
آسو شیتت پرس بابا دیگه.
خیلی خوب بابا، نمیخواد سفر بدون بازگشت مریخ که نمیخواد برم ثبت نام کنم. ببینم از تیپ جانم مدارکو با خود آورد.
آره فضا چند بفرمایید؟ گواهی عدم سوء پیشینه، دیپلم فنی ارتقای جوشکاری.
سوال انتخاباتون هم میتونیم با توجه به تحصیلات جوشکاریت بذاریم، یعنی اینکه ما برای وصل کردن آمدیم.
اینم رضایت نامه از والدین.
مگه میخوام برم اردوی مداره؟
کار از محکم کاری که ایده میکنه یه حکم قهرمانی هم داشتی تو مسابقات سوارکاری اونم رو بردن.
مگه شرکت تو کورس اسب سواریه؟
آقا با دست پر بری بهتره دیگه. منم گواهینامه کشتی با صد جور کردم.
من تو حالا قایق موتوری هم سوار نشدم.
منم یه تومار تهیه کردم با امضای اهالی حیدرآباد، 1,000,000 امضا جمع کردم برات.
حیدرآباد کلا 20,000 نفر جمعیت داره.
باش اشکالی نداره، گفتم هر کی میتونه هر چقدر دلش بخواد امضا بزنه.
این عزتی هم موقعش تو این چیزا خوب کار میکنه.
آره من نمیخوام زیاد شروع بازیگرم.
آقا من دادم بزن تو دوستان گفتم بچه ها بودم گروپا پر
قله اورست که نمیخوام فتح کنم.
آقا میخوای وارد سیاست بشی؟ کم کاری نیست.
آتیش و اسفندم گفتم بچه ها آماده کنم. با تبل و دهل و بزن و بکو طی تشریفات خاصی میری ثبت نام.
نه خیر، شما اینجا رو با مراسم عروسی و بله برون اشتباه.
آقا من روزی نمیدونم که شما داری پلهای ترقی رو ده تا یکی میری بالا.
ده تا یکی.
حالا ده تا یکی یه ذره سخته، دو تا یکی
چرا با ماشین سمپاشیش اومده؟
بهش گفتم عطر و گلاب ریخته توش، میخواد بریزه رو سر آقا صفدر و اهالی.
خیلی بابا شروع کلوغش کردی شما.
عرضیشو داره آقا. صفدر نگو بلا بگو، نامزد و کاندیدا بگو.
صفدر نگو بلا بگو،
نامزد و کاندیدا باباش بگو صفدری میای بگو.
اولین قسمت سریال لاله‌زار رو همراه با شما شنیدیم و امیدواریم مورد توجه شما سروران گرامی قرار گرفته باشه. تا فردا همین ساعت که ادامه این نمایش رو با هم میشنویم، خدا نگهدار.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 54، تنظیم فعالیت مجاز سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار به نحوی که ثبات و تعادل بازارهای مالی و ارزی حفظ شود، از جمله وظایف قوه مجریه در سیاست‌های کلی نظام در امور تشویق سرمایه گذاری است. کدام یک از مواد این سیاست به این مهم تأکید دارد؟ الف ماده 9، ب ماده 5، جیم ماده 1، دال ماده 6. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30,222 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 53 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 53 گزینه الف یعنی ماده شماره 10 می باشد.
از این که با ما هستید سپاسگزاریم. در انتخابات پیش رو آنچه که بیش از هر چیز حائز اهمیت است بحث مشارکت مردم در انتخابات است. انشاءالله مردم با توجه به توصیه های رهبر معظم انقلاب و وصایای امام رحمت الله علیه با شناخت و آگاهی از سوابق و عملکردها و در یک کلام با توجه به کارنامه کاندیداها در صحنه انتخابات حضور فعالی خواهند داشت و با آگاهی کامل به فرد اصلح رأی خواهند داد.
میهن من باغ گل و پرنیا مهد چهل قوم از ایرانیا شمع عشق و امید پرچم سرسبز تو سرخ و سفید چشم تو سرچشمه آب حیات قند لبت حبه ی نقل و نبات دوستمی مادرمی یارمی عشق منی دل برا دل دارمی با صدایم زدی و آمدم عاشق چله های کار آمدم صحنه پر از گل شد و می آورم شور به جشن مردم کشورم شور به جشن مردم کشورم من که خوزستانیم جان بر کفم آزادم هر کجا باشم برای دوستی آمادم مارس هستم مثل احوازم شریفم شاعرم هر کجا ایران فراخان میدهد من حاضرم
هر کجا ایران فراخان میدهد من حاضرم
با عرب ها در طواف ظاهر می شوم با تمام ترک ها در صحنه حاضر می شوم آیلان بختیاری پاسدار میهنم با جوان مردان قوم لور چون این روی سنم
مثل دش مانند دسپول مقاوم محکمم مثل آب شوش در پاکم پر از نیلوفرم
بندری هستم ولی دل رو به دریا میزنم سر به قشقایی منم سر به سریا میزنم بهبهان در حلقه ایرانیان مثل عقیق از خلیج فارس تا مرز خزر دارم رفیق
زنده شد ایران من با انقلابی مردمی تازه خواهد شد وطن با انتخابی مردمی زنده شد ایران من با انقلابی مردمی تازه خواهد شد وطن با انتخابی مردمی
اولین شرط اساسی برای تبلیغات نامزدهای انتخابات صداقت است. هر نامزدی که بخواهد با شعارهای توخالی و دروغین مردم را بفریبد، در حقیقت به مردم و به نظام اسلامی خیانت کرده است.
مسائل سیاسی مال همه است. کلکم را همه باید مراعات بکنید همه باید این ملت را توجه کنید که چه می کنند و باید راهنمایی کنید همه را
سنگ محک
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو سلام عرض میکنم.
حجت الاسلام محسن فوجی، عضو اندیشکده راهبردی سعدا،
با موضوعی تحت عنوان سنگ محک، بررسی معیارهای نامزد اسلحه از منظر قرآن و روایات در خدمت شما عزیزان هستم. یکی دیگر از ویژگی‌های نامزد اسلحه در بُعد فردی و اخلاقی عفت و پاکدامنی هست. اگر کسی قرار هست ریاست یا نمایندگی گروهی از مردم رو به عهده بگیره، باید در نهایت عفت و پاکدامنی باشه. خداوند متعال درباره پیامبران خودش که اونها رو به ریاست و سرپرستی امت‌ها انتخاب کرده، ویژگی عصمت از گناه رو بیان میکنه. حضرت یوسف علیه السلام زمانی که مورد دسیسه زنان مصری قرار گرفت، حاضر شد حتی سالها زندان رو تحمل بکنه، اما تن به این گناه و خطای بزرگ نده. حضرت علی علیه السلام در نامه خطاب مالک اشتر در نامه 53 نهج البلاغه میفرمایند که از میان مردم کسانی را برای کارگزاری انتخاب کن که تجربه و حیا دارند. کارگزار مردم باید در اوج حیا باشه. مقام معظم رهبری در بیاناتی میفرمایند متاسفانه در دوران گذشته، یعنی در دوران رژیم پهلوی، مردم متاسفانه عادت کرده بودند که هر روز یک خبری از فساد یا عیاشی خاندان دربار یا اطرافیان اونها به گوششون برسه. در خاطراتی که از اطرافیان پهلوی برای ما به یادگار مونده، فسادهای عجیب و بسیار زیادی رو از شخص محمد رضای پهلوی و اطرافیان اون نقل کردن. به عنوان مثال اردشیر زاهدی که داماد محمد رضای پهلوی هست، درباره او اینطور نقل میکنه: اعلی حضرت به نحوی افراطی و باورناپذیر به زنان و دختران متلایی علاقمند بودند و هر وقت دختری متلایی را می‌دیدند به وضوح دست و پایشان می‌لرزید. یا درباره اشرف پهلوی، خواهر محمد رضای پهلوی، نقل شده که حسین فردوست که رئیس دفتر ویژه اطلاعات شاه بود، میگه اشرف ده‌ها تن از رجال عصر پهلوی و جوانان مورد علاقش را با هزار حیله و کلک به دام شهوت خود گرفتار کرد و اگر کسی جواب نه به او می‌داد، مرگ در انتظارش بود. موضوع قتل فجیع پالانچیان به دستور اشرف که درخواست او را رد کرده بود، نمونه ای از اقدامات جنون‌آمیز او بود. بعد در ادامه میگه میتوانم او را به حق فاسدترین زنان جهان بنامم. این ویژگی اشخاص اول حکومت بود. درباره اطرافیان اونها هم خاطرات زیادی نقل شده که ذکر اونها فرصت و زمان زیادی رو میطلبه. حالا الان در نظام اسلامی هم مردم انتظار عفت و پاکدامنی بسیار زیادی رو از مسئولین و کارگزاران دارن. اگر خدای نکرده مسئولی و یا کارگزاری عفت نداشته باشه و دامن او از این گناهان جنسی پاک نباشه، متاسفانه مورد سوء استفاده سرویس های جاسوسی بیگانه حتی قرار میگیره. به عنوان مثال رژیم قاسب صهیونیستی از زنان جذاب و اغواگر در بسیاری از عملیات های جاسوسی و تروریستی خودش استفاده میکنه. دام عسل یه اصطلاحیه که به همین مأموریت ویژه زنان جاسوس جنسی رژیم صهیونیستی گفته میشه که با نزدیک شدن به مسئولین ارشد کشورهای مختلف در سیستم های اطلاعاتی اونها نفوذ میکردن یا عملیات تروریستی انجام میدن، یا اینکه با تهدید اون مسئولین به افشای فیلم و اطلاعات روابط نامشروعشون اونها رو وادار میکنن که کارهای مورد نظر خودشون رو انجام بدن. به عنوان مثال یک نمونه از صدها نمونه اینجور عملیات های رژیم صهیونیستی به موردی که یکی از وزرای سابق امور خارجه رژیم صهیونیستی اعتراف کرده که خودش قبلا پیش از اون جاسوس جنسی بوده و در خاطرات خودش میگه من برای بدنام کردن برخی شخصیت‌های عربی و ایجاد پرونده رسوایی برای اونها با اونها ارتباط جنسی داشتم تا اطلاعات مهم و امتیازات سیاسی از اونها بگیرم. خب اینها چه زمانی موفق میشن؟ زمانی که یک مسئول بی‌عفت در برابر اونها قرار داشته باشه. مسئولین بیش از دیگران در برابر این جور دسیسه‌ها و توطئه‌ها قرار دارن. فلذا ما باید همیشه دقت بکنیم مسئولینی رو در اوج تقوا و عفت انتخاب بکنیم. ان شاء الله که خداوند متعال به همه ما توفیق بده انتخاب‌های خوب و شایسته‌ای رو رقم بزنیم. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
بله دوستان، از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز با شما عزیزان هستیم. کتاب گویای زورق خیال تقدیم به شما علاقمندان به کتاب‌های گویا. زورق خیال.
درنگی بر داستانهای ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم.
بزرگراه همت، اثر محدثه واعظی پور، از مجموعه داستان تهران قلهک کوچه آفتاب، کتابخوان ایوب آقاخانی. صبح را با دندان درد شروع میکنم، درد لعنتی از دندانهای عقب و لثه پایین شروع و ذره ذره قوی تر میشود. در آینه به دندانهایم نگاه میکنم اما چیزی نمیفهمم. زبانم را روی دندانها میکشم و از درد چشمهایم روی هم فشرده میشوند. بعد عنق و آشفته چند ساعت در اتاق راه میروم تا بتوانم جایی پیدا کنم و از شر این درد بی وقفه خلاص شوم. مچاله‌ام روی تخت و خیره به پنجره اتاق خواب تا هوا روشن شود. بالاخره ساعت 9 لباس بیپوشم تا خودم را به دندان پزشکی برسانم. خیابان شریعتی این ساعت از روز خلوت است. عاشق قدم زدن از پارک شریعتی تا ابتدای بزرگراه همتم. دوست دارم بایستم روی پل و در آرامش عبور ماشین ها را نگاه کنم. سالها توی همین بزرگراه با هومن رفته و برگشتم، ترانه گوش دادم و به شوخی هایش خندیدم. در یک غروب پاییزی وسط همین بزرگراه خیلی چیزها را فهمیدم. در همه سالهای بعد از هومن، در آن زمستانهای تمام نشدنی، می ایستادم روی پل همت و نگاه می کردم به ماشینها که تکان نمی خوردند. فکر می کردم به تمام وقایعی که در این خیابانها، در این ماشینها جاری است. غروب تهران از اینجا غمگین تر به نظر می رسید. ترافیک قفل بود. صدای بوق ممتد ماشین هایی که از شلوغی خیابان شریعتی سرازیر می شدند به گره کور و ازدحام بزرگ را کر کننده بود. از وسط پارک رد می شوم و می ایستم روی پل، به ماشین ها نگاه می کنم و این بار قبل از این که به چیز خاصی فکر کنم به آسمان آبی تهران نگاه می کنم، به حرکت آرام پرچم هایی که در حاشیه پل نصب شده در باد. کمی می ترسم از این فراموشی شیرین که در مغزم، در خونم جاری است و باورم نمی شود بالاخره مثل همه چیزهای تلخ زندگیم، یاد و خاطرات بد از زندگیم دور شده و از آنها خلاصی خواهم داشت یا نه. دندانم دوباره تیر می کشد. درد از لثه هایم یک نواخت حرکت می کند و ضربه های ریزش به شقیقه هایم می کوبد. کیفم را روی زمین می‌گذارم و دو انگشت سبابم را دایره‌ای شکل روی شقیقه هایم حرکت می‌دهم. کلینیک خلوت است. از پله‌های سنگی تمیز بالا می‌روم و به اتاق انتظار بزرگ و پرنوری می‌رسم که پر از صندلی‌های خالی است. خانم منشی با تلفن حرف می‌زند. دفترچه بیمه‌ام را می‌گیرد. با دست اشاره می‌کند بنشینم. اول یک لیوان آب می‌خورم. صدای گریه دختر بچه‌ای از یکی از اتاق‌ها به گوش می‌رسد. گریه‌اش فضا را پر کرده. روی تابلوی کوچکی کنار در همان اتاق نوشته شده پزشک اطفال. می نشینم روی یکی از صندلی های نزدیک منشی که همچنان با تلفن مشغول صحبت است و تند تند توی دفترش یادداشت می کند. بالای سرش یک LCD است که برنامه صبحگاهی را بدون صدا پخش می کند. هیچ وقت منطق روشن بودن تلویزیون بدون صدا در فضاهای عمومی را درک نمی کنم. از سر بیکاری چشم می دوزم به کارشناس برنامه و سعی می کنم جمله هایش را لبخانی کنم. فرهنگ کتاب خانی را ترویج کنیم. رسانه در این زمینه مقصر است. ما به بچه ها آموزش نمی دهیم. حوصله هم سر می رود. مردی جوان با سر و صدا از پله ها بالا می آید. هنوز به اتاق انتظار نرسیده، کتاب هایش از دستش سر می خورد روی پله ها و یکی دوتا از آنها می افتد روی پله های پایین تر، جایی که من نمی توانم ببینم. منشی نگاهش می کند و بعد دوباره مشغول حرف زدن با تلفن می شود. مرد با لبخند خم می شود و کتاب ها را بر می دارد. گوشیش زنگ می خورد. با عجله کتاب ها را روی صندلی روبروی من می گذارد. با تلفن آرام صحبت می کند. اما صدایش رو می شنوم. کامل و دقیق. ساعت 3 پرواز دارم. آره الان اومدم دندون پزشکی. نه درد کلافه شدم. تا صبح نخوابیدم باور کن. پیرزنی چادری و دختر جوانش کنار من می نشینند. کم کم اتاق انتظار شلوغ می شود. دختری جوان با روپوش سفید از اتاق بیرون می آید و نام فامیل ما را بلند می خواند. به همه فیش می دهد تا نوبت ما را گم نکنیم. گوشیم را از داخل کیف در می آورم و خودم را مشغول نشان می دهم. صدای گریه دختر بچه قطع شده و اتاق کاملا ساکت است. توجه هم جلب می شود به مرد جوان که با گوشیش مشغول گرفتن عکس است. کمی به خاطر این کارش کنجکاو می شوم. دقیق تر نگاه می کنم. گوشی موبایلش درست سمت من است. نمی دانم باید چه واکنشی نشان دهم. زل می زنم به او. حواسش نیست. به بیمارهای دیگر نگاه می کنم. رفتارشان زیادی معمولی است. آرام می گویم ببخشید. نگاه می کند به من و مردمه که چشمهایش رو میبینم و مژه های فرخورده مرتب و یک نواخت را با لبخند میگوید جانا. جدیتر میگویم شما چی گوشی گرفتی طرف من؟ مکس میکند و بعد لبخندش محو میشود. حالا میتوانم توی چشمهایش جسارت را ببینم، اعتماد به نفس و قدرت را. بلند می شود، بدون دعوت کنارم می نشیند و صفحه گوشی را می گیرد مقابل چشمایش. توی عکس تنها سایه‌ای از من دیده می شود و گل‌های پشت سرم هستند که واضح و شفاف توی عکسند. حس می کنم خون می دود توی صورتم، دستایم گرم شده، خجالت می کشم. نگاه می کنم به آن چشمای قهوه‌ای که حالا از نزدیک با غرور به من خیره شده. مرا توی تله انداخته. آرام می گویم عکس قشنگیه. این بار با صدا می خندد و می گوید همین؟ زنی جوان با دختر بچه از اتاق بیرون می آید. دختر سرش را روی شانه مادر گذاشته و خوابیده. به ساعت روی دیوار نگاه می کنم. کاش پرستار نام مرا صدا کند تا از این وضعیت راحت شوم. مرد این بار هم باز سر بحث را باز می کند. اینستاگرام داری؟ بعد گوشیش رو میگیرد سمت من و مجموعه عکسهایش از طبیعت، مردم و مغازه ها را ردیف میکند جلوی چشمم. عکسی از بزرگراه همت و پرچمهای روی پل توجهم را جلب میکند. آرام میگویم این عکسو خیلی دوست دارم. گوشی را از دستش میگیرم و با دقت بیشتری به عکس ها نگاه میکنم. عکسای سیاه و سفید از درخت ها، عکسای رنگی از دستفروش ها، عکسای از کافه ها و خیابان ها. میپرسم عکاسین؟ قبل از اینکه جواب بدهد دست میکند توی کولش و یک کاتالوگ بزرگ برمیدارد میگذارد روی دستم. مجموعه تصاویری از تهران. اسم کتاب پرس است. درد دوباره شروع میکند. بی اختیار دست راستم را روی گونه‌ام میگذارم. میخندد. چشمهایش هم میخندد. سرم را تکان میدهم و کتاب را ورق میزنم. بیشتر از جنوب تهران عکس گرفته. از خانه‌های با آجرهای قرمز و درهای چوبی، از محله‌های قدیمی، از پیرزن‌ها، از پیرمردها. هر صفحه از کتاب با یک عکس پر شده. می‌پرسم ساکن کجایین؟ دوباره می‌رود روبروی من می‌نشیند و آرام می‌گوید
مشهد. برای یه پروژه تبلیغاتی عکاسی 6 ماه که اون جمهوری زندگی کردم، کلی عکس گرفتم از تهران. دیشب نمایشگاهم تموم شد، دارم برمیگردم.
دلم میخواهد برایش از قصه هایم بگویم، قصه هایی که درباره تهران نوشتم. شاید دوست داشته باشد یکی از آنها را بخواند. شاید دوست داشته باشد چند تا از عکس هایش را به من بدهد تا کنار قصه ها چاپ شود.
اما هنوز با ناشر به نتیجه قطعی نرسیدم. با این قیمت کاغذ شاید ناشر اساساً پشیمان شود و قصه ها بماند روی دستم. میخواهم بگویم